سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع دموکراسی به سبک سقیفه، جلسه پایانی.
صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد وعلى الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ادامه بحث دیشب رو بدون هیچ وقفه‌ای ادامه میدیم و پی میگیریم و دیگه مقدمات بحث رو تکرار نمی کنیم بخاطر وقتمون کمه و مطلب هم زیاد. یه مراجعه تاریخی داشته باشیم به آنچه که در سقیفه گذشت. شاید کمتر اصل ماجرای سقیفه بررسی شده. شما ها الحمدلله میرم اقراق نیست، تملق هم نیست، میدونید من دیگه کلن اهل تملق اینا نیستم و روکم این که دیگه واضحه، دیگه نیاز به توضیح که نداری، تعارف ندارم و اینا که واضحه. وقتی میگم باهوشید یعنی واقعا باهوشید، یعنی بخش عمده ای از سخنانی بنده حالا ممکن است نباشید، ولی نکته اینه که ما رو هوش شما حساب کردیم تو این بحث و تو مباحث و خیلی از نکات به حساب این که شما باهوشید و اول مطلب گفته میشه آخر مطلب خودتون میگیرید دیگه وسطاش میفته مطلب و نمیره به اون سرانجامی که بخواد تو بحث بخواد برسه، نمیرسه. سلام علیکم. لذا این لیست مباحث گاهی کنار هم میشه و متراکم میشه از این جهته. من که من میبینم من اشاره رو بکنم شما گرفتید، یعنی قاعدتا باید بگیرید، قاعدتا میگیرید. خیلی دوست دارم امشب رو این بحث سقیفه خودتون برای خودتون تحلیل تاریخی و تحلیل سیاسی داشته باشید، ولی امشب وقت نداریم با هم مفصل تحلیلش بکنیم، ولی شماها خودتون تحلیلاشو داشته باشید، یعنی هر گوشه‌ایشو سریع تطبیقی بدین، یه مراجعه بکنید ببینید داره چی میشه. اون مدلی که در سقیفه رخ داده و ترفندهایی که زده شده، شگردایی که به کار رفته، اینا جا داره چند واحد، هم بحث دموکراسی، هم بحث افکار عمومی، بحث رسانه، مباحث اعتقادی، واقعا از ابعاد مختلف میشه وارد این بحث شد و سقیفه رو از زوایای مختلف بررسی کرد و هر کدوم چند واحد درسی باشه که ببینید چه رقم خورد در این واقعه و با شرافت ترین و معتبرترین انسان جزیره العرب بعد از پیغمبر اکرم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به راحتی آب خوردن تنها و بی اعتبار شد، بی حیثیت شد فاطمه زهرا. رسما تو مسجد بدترین توهین ها رو به حضرت زهرا سلام الله علیها کردن که من اصلا نمیتونم بالا منبر بگم و حتی نمیتونم آدرس بدم که برید بخونید که تشبیه به چه کسانی کردن فاطمه زهرا رو و مسئله فاطمه زهرا رو و هیچ کس داشت در نیومد تو مسجد. دختری که هر وقت پیغمبر اون رو میدید دست، یعنی یک نفر توی عالم بود که پیغمبر دائما دست اون رو میبوسید، اونا فاطمه زهرا. پیغمبری که آب وضوی اون رو نمیذاشن به زمین برسه، او وضو میگرفت رو هوا تبرکی برمیداشتن، خود اون پیغمبر تبرکی دست یه نفر رو میبوسید بعد دیگه نمیخوام وارد روزه بشم با اون دست چه کردن کار ندارم. ولی اینجا تحلیل داره، آخه چطور توی سه روز یه وضعیت این شکلی برمیگرده؟ این ساختاریه. منافقین خوب میشناسن اون خلل و فرج ساختار، تشکیلات و نظام پیغمبر اکرم رو، میدونن کجاهاش آسیب پذیره. اون به قول شماها، به قول برای بچه‌های کامپیوتر، باگ‌های سیستم پیغمبر و ساختار پیغمبر رو خوب می‌شناسن، رو همینا مانور دادن و روش حساب باز کردن برای اینکه باهاش سقیفه تشکیل بدن و می‌دونن رو همین باگ‌ها میشه سقیفه تشکیل. من این باگ‌ها رو می‌خوام بگم و شما بفهمید باگ‌های ساختار ولایی چیاست و فتنه‌ها از کدوم رخنه‌ها، فتنه‌ها از کدوم رخنه‌ها سر بیرون میاره. اینا آدم خوب دیگه خودتون ماشاءالله واردید، وقت شما دیگه سیاسیید که و باهوشید، اهل اطلاعید، اهل تحلیلید که اصلا نیازی نیست من خیلی از این بحثا بخوام جزئی توضیح بدم. خودتون من فو بگم رفتین فرزاد جوجه رو زدیم به بدن برگشتیم، اصلا نیاز به این حرفا نیست. این باگ ها رو ببینید، یکیش بحث جناح بندیه مهاجرین و انصار. پیغمبر اکرم به شدت با این مسئله مخالف بودن که بخواد دسته بندی شکل بگیره به اسم مهاجرین و انصار. اولی هم که انصار از مهاجرین پذیرایی کردن، اصلا مهاجرین انصار کی بودن؟ پیغمبر از مکه، از کجا به کجا رفتن؟ مکه به کجا؟ مدینه. وقتی از مکه اومدن مدینه، یه طایفه ای در مدینه از پیغمبر حمایت کردن، اسم اینها رو گذاشتن انصار. انصار خودشون دوتا قبیله بودن، چی و چی؟ اوس و خزرج. یه طایفه هم که از مکه پاشدن بعد پیغمبر اومدن به پیغمبر ملحق شدن، یا تو دراز مدت هی مسلمون میشدن پام شدن میومدن مدینه. اینا کی بودن؟ مهاجرین. اولی که اینا پام شدن میومدن، انصار خونه هاشون رو به مهاجرین میدادن، اصلا نصف خونه رو نگی آیات قرآنه یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. اینا در مورد همین روابط مهاجرین و انصاره. نصف خونه رو در اختیار مهاجرین قرار میدادن، هیچ چیز نمیگفتن، اصلا گفتن خونه مال توئه دیگه، اصلا تو دراز مدت هم معلوم نمیشد واقعا این نصف مال کیه. اینقدر مهاجرین و انصار با هم قاطی بودن، یکی بودن، یکی شده بودن. پیغمبر اینجوری فرهنگ سازی کرده بود. یکی از باگها جناح بندی، یکی از باگها عرب و عجم، باز خود قریش، اینا همه باگهایی بود. یکی از باگها قبیله ها، بنی فلان بنی فلان بنی فلان. این دسته بندی ها، این رتبه بندی ها، این یه باگ جدیست و استعمار همیشه رو اینا مانور جدی داده. من فاطمه اول اون مجتمع امیرالمومنین که جلسه داشتیم، شش شبی در مورد این یکی دو شب صحبت کردم، در مورد اینکه اصلا کار شیاطین همیشه با این مرزبندی ها پیش میرفت، و در مورد انگلیسی ها کاری که در منطقه ما کردن بعد از جنگ جهانی، این امپراتوری عثمانی رو تبدیل به 18 کشور کردن، اون خانم بل در عراق و کارهایی که اینا کردن و مستر همفر و اینها، یه بحثی در مورد اینها کردن که همیشه با این مرزبندی ها و این دستبندی ها و اینا کار اینا پیش میره، که البته بعضی هاش هم طبیعیه، یعنی خود ما هم بالاخره یه حساسیت هایی بینمون هست، اینو فعالش میکنن، یه خطکشی های بالاخره بینمون هست دیگه، یه زمینش هست. هم تو این مسجد من راحت میتونم شما رو دو طیف کنم، تو هم سخنه قشنگ میتونم شما رو یه عده دیگه در رو به نسبت یه عده دیگه حساس بکنم. مشهدی ها شهرستانی ها خیلی قشنگ، مثلا اینا خوابگاهی هم، اینا مشهدی هم، اینا فلان، راحت میشه این کارو کرد دیگه. یه زمینه های حساسیتی هم که معمولا هست، قشنگ اینا میشه فعال کرد، به جون هم انداخت. ماجرای سقیفه از این باگ شروع شد، حسابی روش مانور دادن مهاجرین و انصار، اوس و خزرج. اینا یه زمینه خیلی خوبی بود برای این مدیریته. البته در دموکراسی اتفاق دیگه ای میفته. من هم دوستان هایی بخونم واقعی چیزو میبینم که از بحث دموکراسی هم نمیتونیم فاصله بگیریم. اولا که دموکراسی گفتیم خودش یک مدل ولایت است، دموکراسی در برابر ولایت نیست، این چیزی که دیشب بحث کردیم. و ولایت کیه دموکراسی؟ ولایت قدرت و ثروت است. ولایت الله ولایت عدالت و معنویت است، ولایت علم و تقواست، به تعبیر از استاد آیت الله جوادی آملی. این آثار خوبی هم که دمده میرد تفقی نوشته شده، خب دیگه دوستان خودشون باید برن مطالعه بکنن، جاش نیست که بخوایم بیشتر بحث بکنیم. کتاب ولایت فقاهت و عدالت از آیت الله جوادی آملی کتاب خیلی خوبی است، آثار آیت الله مصباحی یزدی آثار خیلی خوبی است، بخی کتاب دیگه هم که تو این زمینه چاپ شده، آثار آیت الله مؤمن عمد ولایت فقیه آثار خیلی خوبی است، آیت الله صالحی مازندرانی عمد ولایت فقیه کتاب خوبی دارن، و اما این منتظری یکی از بهترین آثار رو عمد ولایت فقیه نوشتن، ایشون اثرشون در رأس آثار عمد ولایت فقیه، و اما آذری قومی هم همینطور. ما دیگه ننوشتیم، دیدیم خیلی آقابت به خیر نیست که آدم نمیشه وقتی عمده رعایت نقی چیزی می نویسه. عرض کنم خدمتتون که بعد اونجاها همین بحث این ولایت، ولایت علم است و معنویت است و تقواست و این حرف، در برابرش ولایت قدرت است و ثروت است و از این حرف. خب این در طول تاریخ دوره های مختلف شکل های مختلف پیدا کرده. یه شاخصش میشه فرعون، الان تا بطاقی میفهمن اوبردن براتون بخونم انشالله فرصت بشه. یکیش فرعون، یکیش دموکراسی. الله میفهمه فقط دموکراسی امتداد فرعونه، بدتر از هر فرعونی هم هست، از هر حکومت دیکتاتوری بدتر دموکراسی. این نظر الله هست، میخونم براتون از جلد 4 المیزان. چرا؟ چون همون قدرت و ثروته. فقط اونجا شما فرعونه رو میبینی، میدونی قدرت و ثروت دقیقا دست کیه، به کی داری باج میدی، به کی داری سواری میدی. تو دموکراسی نمیبینیش. بعد خودش میشینه این دریچه‌های مصنوعی رو دیدید؟ دریچه مصنوعی. حالا شما چطور بین شما یه سری شکاف‌های واقعی هست، یه سری زمینه‌های شکاف هست، اینا رو فعال می‌کنه، شما رو به جون هم میندازه؟ اونجا برعکسه. تو دموکراسی یه مش آدم هم پیالن الکی بین اینا اختلاف نمایی می‌کنه، میگه این جنا اون جنا، بعد میگه ملت انتخاب کن یکی از اینا رو. دعوای زرگری شنیدی؟ ملت هم حس انتخابشون میاد واقعا، چون ملت با تفاوت احساس کنن، احساس میکنن یکی از این دوتا رو دارن انتخاب میکنن. تو آمریکا میشنن برنامه‌ریزی میکنن، یکی از تفاوت‌های نظام حاکم بر آمریکا با نظام ما در جمهوری اسلامی یکی از تفاوت‌های بامزه‌ش چیه؟ اونجا میشنن برنامه‌ریزی‌ها رو 50 ساله میکنن، برنامه‌ریزی ما 4 ساله است، چون میگه دولت بعد بیاد میزنه میپکونه. اونجا دولت نداره، دولت میاد برنامه 50 ساله رو اجرا میکنه. رونه بشینید فکر کنید. البته اینو که دارم میگم یه پیوستی داره این بحث ما، که اون پیوست یه بحث مفصل یک ماه هست، باید بشینیم یک ماه با هم گفتگو کنیم در مورد نفاق، که وقت تو ساختار دموکراسی ما اصلا منافق نداریم. یکی از باگ‌های جدی ساختار ما منافقینن و اینو باید بشیم روش فکر بکنیم و باشون چیکار کنیم دیگه. الان اینو داشته باشیم، این بعد فعلا واردش نشیم این طرف ماجرا. اون میشه برنامه 50 ساله میبنده، ترامپ، اوباما، تقی، نقی، هیچ فرقی اینا با هم نداره، هر کی میاد برنامه داره پیش میره. یه خلوتی مثل ترامپ میفرستن جلو، بعد به ملت هم به دنیا میگن این عقل نداره، میزنه این خلا، این خاطی ها امتیاز بگیرم. گرسی ماجرا رو داره که برای ما ها واقعا، آدم ها واقعا دو طیف، واقعا دو طیف هم اینجا واقعا آدم ها فرق میکنن. البته ما جناح بندی هم نداریم، چون جناح بندی تو ساختار دموکراسی یعنی از اون مبدع دو جناح که از اون ریشه در اومدن، شما بین این کسی دوتا انتخاب کنید برای اینکه اون مبانی رو، اون ریشه رو، اون مبدأ رو کدوم یکی از اینا پیش ببرد. در حالی که ما الان تو این 40 سال جمهوری اسلامی همیشه درگیر بین دو طایفه بودیم، یکی اصل نظام قبول داشته، یکی اصل نظام قبول نداشته. بعد اومده شعار انتخاباتی میداده در مورد خود اصل نظام و گاهی هم رأی میآورده. ما ماجرا اینه. شما فکر نکنید مثلا ما تو انتخابات یه طایفه مثلا اینا میگن ما ولایت فقیه این شکلی تایید بکنیم، اون یکی میگه ما اون شکلی تایید بکنیم. نه عزیز من، 40 سال پای ثابت همه انتخابات ما یه جناحیست که رقیب اصلیشو خود ولی فقیه میدونه. توییتر میخونید دیگه انتخابات تشریفاتی و مزخرفات و اینا، این رقیب اصلیش یکی دیگه است، با یکی دیگه برنامه داره، جناح بندیشون این شکلی بسته. تو و عوان و انصارت، ما و عوان و انصارمون. اصلا بحث اصل ولایته، نه زیل ولایت. شما تو غرب بحث اصل ولایت نداری، من کسی جرات داره با اصل ولایت کیا، زوردارا و پولدارا، من کسی جرات داره با اونو بحث بکنه، کلکل بکنه. همه زیل ولایت پولدارا و زوردارا باید تعیین بکنن تو کدوم جناح باشن که نوکری کنن برای زوردارا و پولدارا، که اصل زوردارا و پولدارا کیا؟ صهیونیستا. اونا دنیا رو اداره میکنه دیگه، اینا هم به این مطالعه کنید دیگه خودتون. این ماجرا پس یه طرفش اینه. بعد این احزاب جناح بندی ها اینا خیلی ازش کار میاد. قشنگ هر فتنه با اینا میشه رقم زد. بریم سر ماجرای سقیفه ببینیم چیکار کردم سقیفه. از کتاب حضرت آیت الله العظمى سبحانی براتون دیشب نکات رو خوندم، امشب هم بحث سقیفه رو از متن کتاب میخونم، چون این بحثا چون خیلی اتهام انگیزه، میگن تو چون خود سیاسی هستی تاریخ هم اینجوری میگی. خب من از کتاب آیت الله سبحانی به عنوان یک مرجع موثق، یک فقیه عادل تاریخدان و متکلم، یعنی معنای کسی که در علم کلام صاحب قدرت و وارده، از این منظر از جایگاه ایشون مطلب براتون میخونم. میگن که پیکر پاک پیغمبر هنوز روی زمین بود، مسلمان‌ها در انتظار مراسم تجهیز پیامبر به سر می‌بردن، یهو دو نفر از مخالفان سعد ابن عباده حوصله‌ها سر نره، مشغول زمه اید. اگر حواستون پرت بشه، حواستون باید جمع باشه دیگه. منم چرا از نمر زیاد میخوام بخونم چون وقتم کم، نمیتونم از بیرون توضیح بدم و از من سریع بخونم بریم. سعد ابن عباده در بین از کیا بود؟ سعد ابن عباده از انصار بود. از کدوم دسته از انصار بود؟ از خزرجی ها بود، درست شد؟ دو تا از مخالفای سعد ابن عباده کم شدن از اوسی ها، اینا از راه البته از مهاجرین هم شاید بودن، از راه رسیدن به ابوبکر، گفتن که نطفه فتنه در حال انقضاء، انصار در سقیفه بنی ساعده گرده هم اومدن، میخوان با سعد بیعت کنن. پس پیغمبر از دنیا رفتن، اینا رفتن اول انصار، البته اوس و خزرج اونجا با هم بودن دیگه، بعد مهاجرین بیرون بودن، اوس و خزرج رفته بودن تو سقیفه بنی ساعده، اونجا جمع شده بودن برای اینکه انتخاب بکنن. به اینا خبر رسید، این مهاجرین هم این سرانشون که آره بدن پیغمبر بودن، اینا سری دویدن رفتن تو سقیفه. حالا اینا دیگه داشته باشین چقدر قشنگ، اینا رو امیدم که ندارید که بخوان فیلم بسازن، انیمیشن بسازن اینا، نه اینکه ارزشو ندارن، اونی بحث دیگه ایست، نمیشه واقعا اینا رو ساخت، که البته اگه میشه ساختم ارزشو نداشتن، ولی خب واقعا اینا نمیشه ساخت، یعنی محصولیت دیگری داریم در مورد ساخت اینا. لذا شما فقط به همین جایی که الان دارم بنده عرض میکنم بعد اکتفا کنید، نه فیلم سینمایی داره، نه انیمیشن داره، هیچی نداره، رمان کتاب اینا شاید فرد نشه چاپ بشه. خب اینجا فوراً با دو تا از مهاجرین، یعنی عمر ابن خطاب و ابی عبیده، اینا از جا بلند شدن رفتن و این ستا رفتن توی سقیفه، دیدن اوس و خزرج همه جمع میخوان جانشین پیغمبر انتخاب کنن. سعد ابن عباده داشت سخنرانی میکرد و سخنرانی سعد رو میخوان از اون متنش براتون بخونم، قشنگ یه گزارش دقیق داشته باشین از سقیفه، یه اجمالیه ولی دقیقه، ببینید چی گذشته در سقیفه. سعد خوشو سخنرانی کرد، متن سخنرانیش اینه: ای گروه انصار، شما پیش از دیگران به آیین اسلام گرویدید. مخاطبش رو کی قرار داد؟ انصار. بعد یکی هم بعد اون میره، سخنی انتخاباتی سعد و آقای ابوبکر، بعد از سعد ابوبکر سخنی میکنه. بعد ببینید مردم به کی رأی میدن و چرا رأی میدن، اینا رو داشته باشید، خیلی جالبه. اگه انتخابات هم هست اون دیگه اصلا به من ربطی نداره که انتخابات اینش به من ربطی نداره، شما این وقتش داشته باشید. از این جهت برای شما فضیلتی است که برای دیگران نیست، پیامبر اسلام متجاوز از 10 سال قوم خود را به خداپرستی و مبارزه با شرک و اینا دعوت کرد، هیچکی ایمان نیاورد و اینا، اگه حادثه بدی پیش می اومد توانایی دفاع از خود نداشتند، سعادت به شما رو آورد، به خدا و پیغمبر ایمان آوردید، دفاع از پیغمبر رو به عهده گرفتید، جهاد کردید، همه دوره‌ها سنگینی کار رو دوش شما بود، شمشیرهای شما روی زمین رو رنگین کرد، عرب سرکش در پرتو قدرت شما مطیع شد. اینا که میخونم در تاریخ طبری جلد 3 صفحه 218، شما مطیع شدید تا رسول خدا بودن و اینا، تا ایشون از دنیا رفتن و خدا از شما راضی بود و الان هیچ کی جز شما لایق این نیست که بعد پیغمبر رئیس بشه. با انصار بسته بود و مخاطبش رو انصار قرار داد. خب اینجا حرفای این خیلی اثرگذار بود روی انصار رو. بعد گفتش که شما به مهاجرین پناه دادید، اینا رو از گزند دشمن حفظ کردید، این هم گفت و یه جورایی مهاجرین هم برد زیر بلیت انصار رو، دیگه خیلی خوب شد دیگه، کلن انصار اومدن بالا. یه ورایشون رفت بالا. بعد اسم از خودش نیاورد، خیلی تواضع کرد، ایشون رو گفت که پاشید زمام امور رو شما به دست بگیرید، اصلا بحث رهبری من نیست، زمامدار واقعی خود شمایید، من مجری نظرات شما. اگه غیر از من یکی دیگر انتخاب کنید سلام دیدین همون انتخاب کنید، منم به همون رأی میدم. اصلا انگار اینها فریز میشن در طول تاریخ و نسل به نسل از این آدم ها استفاده میشه، دوره به دوره میان. این حرفاشو زد، حرفاش تموم شد و آیه کی؟ آیه ابوبکر شون پاشو سخنانی کرد، گفتش که خدا پیغمبر رو فرستاد برای توحید و اینها، برای عرب ترک شرک سنگین بود، مهاجرین تصدیق کردن اول پیغمبر رو، ایمان آوردن، سبقت گرفتن، نترسیدن از کمی جمعیت، اولین کسایی بودن که بهش ایمان آوردن، خدا رو عبادت کردن. اینا رو گفت و اوس و خزرج دعوای قدیمی داشتن، خبر دارید دیگه از قدیم و هم خیلی جنگ و کشت و کشتار و اینا. اول همه رو به دعوت هم به توحید و اینا دعوت کرد و حرفای خیلی خوب زد و اینا. بعد گفتش که به انصار گفت که شما موقعیتتون یه چیزیه که برای همه واضحه، همین که پیغمبر من پیش شما پیغمبر رو کمک کردین، همین بس برای این که شما خیلی آدم خوبی هست، کسی در عظمت امثال بحثی نداره. و اگر ما مهاجرین و فاکتور بگیریم، هیچکی به اندازه امثال خدمت نکرده به اسلام مسلمین اینا. بعد گفتش که لذا من به نظر میرسه که هیچکی اندازه شما لایق وزارت نیست بعد از اینکه ما رهبر بشیم و اینا. بعد گفتش که ما هر کار میکنم باید با نظر شما انجام بدیم. و بعد یه کلمه هم وسط انداخت حرفه‌ای، آخه بعضی سادن میشنه مثلا صحبت بعضی ها رو گوش میدن میگن این که خوب، آخه همه حرفاش آخه خوبه، اینا که خوب بود، اونم خوب بود، اونم خوب بود، خب اینا همه حرفا اینا خوب بود. این تاریکترین واقعه سقیفه، واقعه تاریخی که سقیفه است که امام حسین فرمود من را در سقیفه کشتن، روز عاشورا وقتی تیر انداختن صفا من در سقیفه کشتن، یعنی کربلا نتیجه سقیفه بود، میوه سقیفه بود، همه وقایع تلخ تاریخ میوه سقیفه است. خب تو سقیفه مثلا شوفه که این چیزا توهین کردن به امیرالمومنین و حرفا، نه همه حرفا خوب زدن، اصلا کسی هم به پرپای امیرالمومنین نه نپیچید، یه نقطه رو زدن کلا همه چی از هم پاشید. برگشت یهو گفتش که میان این دو قبیله معروف شما یعنی اوس و خزرج خونهایی بیخته و افرادی کشته شده اند، زخمهایی غیر قابل جبران، نابخشودنی پدید آمده است که هرگز فراموش شدنی نیست. نمان تاریخ ها بکنیم که مثلا نمال همین دو هفته سه هفته پیش بوده مثلا که توییت کرده، نمان تاریخ سقیفه است. هر وقت یک نفر از شما خودشو برای خلافت آماده کنه و انتخاب بشه، مثل اینه که خودشو بین دهن شیر انداخته، سرانجام بین دو فک مهاجر و انصار خرد میشه. سعد بن عباده حرف زده بود، اوس و خزرج خیلی جون گرفتن، انصار خیلی انرژی گرفتن، یهو یخ کردن انصار، یهو یادشون اومد از اینکه ما چقدر با هم دعوا داشتیم. اینا باید بشیم ساعت ها با هم بحث بکنم، شگرد های رسانه اینا هر کدوم هم یه عنوانی داره، الان داره تدریس میشه توی روابط عمومی و ارتباطات و رسانه و اینا هر کدوم یه عنوان داره، سرفصل درسیه، یعنی هر کدوم شگرد استفاده کرد. حالا مثلا خود دو قطبی سازی یه عنوانی هم تو علوم سیاسی مطرح میشه هم تو ارتباطات، این از شگرد دو قطبی سازی استفاده کرد. یهو دست گذاشت روی از ساقایی وقتی تبریک کردن قبل انتخابات، گفتن گسلها بین مردم فعال نشه، یهو یه گسلی رو فعال کرد، یهو یه جمعیتی با یه گزینه‌ای که قوی بود و میتونه سوبرو بیسه یهو محو شدن. بعد وسط اون شروع خلوقی ها انصار دیدن همه چیز اصلا میپاشه، ما اصلا اینی که گفت راست میگه دیگه، ما که با هم دعوا داشتیم، الان از انصار بخوام انتخاب کنیم، از اوس انتخاب کنیم یا از خزرج، از هر کدوم انتخاب بشه اون یکی ها داد میزنه، خود انصار اینجوری ریختن به هم، ماها مهاجرین هم که اون برن، اونا هم که قدرتمنده. یه ها یکی پاشد اسمش حباب ابن منذر بود، پاشد با آقا وایسا من پیشنهاد دارم اصلا بیاین شورایش کنیم، دو تا رهبر بذاریم، یکی از مهاجرین یکی از انصار. سعد ابن عباده میگه که من تا این شنیدم گفتم تموم شد، باختیم. میگه چی شد؟ این حرفو که زد اثبات کرد که ما انصار هم قائلیم که مهاجرین لیاقت حکومت و رهبری رو دارن، فقط ما سهمیه میخوایم، یکی هم به ما بده. اینجا خلیفه دوم عمر بن خطاب پاشد گفت هرگز دو شتر ران، با لحن شدید، هرگز دو شتر رو نمیشه به یک ریسمان بس، هرگز عرب زیر بار شما نمیره، شما رو برای خلافت نمیپذیرن، در صورت که پیامبر اونها از غیر شماست، کسی باید زمام خلافت رو به دست بگیره که نبوت در خاندان اونها بوده. اینجا ابوبکر احساس کرد که بین انصار وحدت از بین رفته، فرصت مختنم شد. اینجا شششی خیلی قشنگه، فوراً دو نفر رو جلو انداخت، خیلی سریع دو نفر رو انداخت جلو، گفت ای مردم، به نظر من عمر بن خطاب و ابو عبیده برای خلافت شایستگی دارن. آقای ابوبکر یه سخنرانی کرد، وجهه و اعتبار، اعتبار ذاتی، صلاحیت ذاتی دیشب بود گفتم، یه شکاف افتاد بین انصار، مهاجرین شدن نماد قدرت. گفتم دموکراسی بنده به قدرت و ثروت، انصار احساس کردن قدرت ندارن با مهاجرین درگیر بشن. حباب ابن منذر هم که گفت یکی از شما یکی از ما، خود این جمله هم باز قدرت داد به کی؟ بگو، به مهاجرین. لیدر مهاجرین هم توی ماجرا کی بود؟ ابوبکر. ابوبکر اومد گفتش آقا من الان شدم لید، من قدرت پیدا کردم دیگه. خیلی قشنگ توی 10 تا دیالوگی رفت و برگشت کرد، ایشون که اون شخصیت قدرتمند این واقعه، گفت من قدرت دارم، من دو تا گزینه بهتون میدم برای انتخابات، عمر بن خطاب، ابوبکر. چون خودش هم پیشنهاد نداد برای خودش، اعتبارش باز تقویت شد. اینا رو بشین روش فکر کنید، اگه میگفت من، اینجا اعتبارش میشکست، میگفتن این حرفا رو زد برای اینکه خودش رو رئیس کنه. الان میگن نه، این چون اصلا شیخوخیت داره، سنش زیاده، آدم داناییه، پختهیه، اینا اصلا برای همین وارد ماجرا شده بود. بعد الان که دوتا گزینه دید، بعد ببین پاسکالیا چقدر قشنگه، اصلا همه ماجراها رو پاسکالیا پیش میبره. مثلا یه آدم انتخاباتی که میان علم میکنن، بعد بهش علامه علامه میبندن، بعد مثلا رد صلاحیت میشه، بعد مثلا یو یک ماجراهایی داری، اگه اتفاقاتی میفته، این پاسکالیا اینقدر قشنگ، اینقدر حرفه‌ایه، بازی تیمی رو باید بلد باشیم، که ماها بلد نیستیم البته، به لطف خدا، لطف خدا که به خدایی که زده پس گلمون، لطف اون خدا. اون کار تیمی، کار قشنگ، یکی به سانت بکشه، اینجا بازی بدون توپ داره، این باید اینجا عقب وایسه، این موقع حمله دیدی دفاع آخره، مثلا موقع حمله میاد جلو و وقتی که مثلا هافک وسطه میره عقب، حساب کتاب داره، اینجا کی بیاد جلو کی بره عقب، ما کلا احساس تکلیفیم دیگه، انتخابات میشه همه میریم کف خیابون کار میکنیم، همه میریم تو مسجد، همه بعدش میریم تو خونه، همه میریم مدافعان حرم یکی رو بکشن، همه بریم تو خیابون، کار تیمی اینا هم که کلا بیل میره، اینا هم که هیچ، کار تیمی چیه؟ هم سازوکار انتخاباتی در انتخابات پنج پیرمرد جمع شد لیست ببندن دیگه، من وارد اونش نمیشم دیگه، یک فاجعه عجیب غریبی. گفت آقا من دوتا گزینه دارم، این و این، به این دوتا رأی بدیم. مهاجرین هم که الان قدرتشون رفته بالا، انصار هم که بینشون شکاف افتاده، بعد این دو نفر چی گفتن؟ بله؟ این دو نفر چی گفتن؟ گفتن شما باشی و ما بیایم رهبر بشیم، اصلا دستتو بیار جلو، ما دوتا باید بیعت کنیم، ببینیم دیزه کاری ها رو یاد بگیریم، خیلی قشنگی اینا. خدا تو قرآن حرم از ما پرسیدن آقا طرح بده برای حرم، اینو گفتم برای بزرگ رفقا خودم تو مهندسی، مثل 50 تا طرح دیگه که الحمدلله دادیم و هیچ کی پیاده، هیچ کدومش پیاده نشده، اینم رو همه اونم. گفتم شما باید موزه معمول شناسی داشته باشین تو حرم. گفتم خدا براش انقدر مهم بوده اومده چندین آیه در قرآن اختصاص داده به شیطان، به فرعون، به قارون، به اینا رو گفته. برای که تو تا فرعون رو نفهمی موسی رو نمیفهمی، شیطان رو نفهمی خدا رو نمیفهمی. گفتم موزه معمول شناسی رو منداز عظمت امام رضا فهمیده بشه که با کی درگیر بوده. حالا بگن پیدا کنیم ما باید سیر جلسات داشته فقط بشیم اینا رو تحلیل کنیم. رضا شیخ عباس منتهی الامال رو نوشته، بعدش تتمه المنتهی رو نوشته، که اصلا تتمه المنتهی رو خبر نداره. این بعد آمده چهارده معصوم گفته، بعد آمده ظالمینه به چهارده معصوم یک کتاب بعدش نوشته تتمه المنتهی، اونم خوندنی فوق‌العاده است. ما بحث چهارده معصوم قوم داشتیم رفقا شوخی میگم، گفتیم این چهارده معصوم تمام بشه بعد میخوام سیره چهارده ملعون براتون بگم. اینا همشون کار کنیم. الان شما صحیفه رو باشین تحلیل کنیم. روزای فاطمیه میگیریم فقط از ماجرای در و دیوار و کوچه و اینا. بابا اصل ماجرا چی بود؟ اصلا از زمان اصلا به چی اعتراض داشته؟ تو صحیفه مگه چی گذشت؟ چه اتفاقی رخ داد؟ این شکلی بیعت کرد. بعد من شما بگم بعدن بذار من متن رو بخونم ببینید چیه واقعا این سیاست که میگن پدر مادرم نداره و اینا. درستم میگن البته تا حدی. میگه که دو نفری که بیعت کردن کیا بودن؟ یه بار بگو اسمشونو. عمر ابن خطاب و ابو عبیده. میگه بعدن عمر ابن خطاب که ایشون رهبر شدن و اینا این جمله رو گفتن در سیره ابن هشام جلد دو صفحه 658، گفت والله ما کانت بیعتو، چی بگم نرم فقط میخونم نرم، ما کانت بیعت و ابوبکر الا فلتتن، به خدا بیعت ابوبکر یهویی بود و قلا و شرها، خدا شرش رو نگه داره، و من بای رجلا من غیر مشورت المسلمین لا بیعت له، کسی که بدون مشورت مسلمین رأی بیاره هیچ بیعتی نداره. اقرار ایشونه به این که بدون مشورت مسلمین رأی ساختیم براش، رأی نداشت. البته میگم پشت در خونه از زهرا چی گفت، گفت بعد تو به کسی رأی بدی که همه بهش رأی دادن. اینا همه رو کنارم بچینید، همه رو کنارم بچینید، اینا ذات دموکراسی است، این لب دموکراسیه. دموکراسی اصلا این نیست که تو انتخاب کنی، تو رو به انتخاب میاره، انتخاب سازی میکنه، تو رو باید قانع کنه که تو به چه کسی رأی بدهی. این دموکراسیه. دموکراسی برآمده از منطق قدرت و ثروت، به صلاحیت کار نداره، به تخصص کار نداره، به حرفا کار نداره. من منفعتم با این چهار نفر تایید میشه، تو انتخاب کن کدوم یکی از این چهار تا باشه، تمامش میشه دموکراسی. خوبیش فقط اینه که اون ولایته دیده نمیشه، تو شوفی میکنه واقعا میره چهار نفر رو مخیری، بعد اینا حسابی میان تو رینگ هم دیگه رو میزنن. اون اختلاف نماییه شما میگه کم کم باوری میشه، نه اون با مش محکم کوبون تو دهن اونا. مناظرات ترامپ و کلینتون یادتونه چی پدری از هم در میوردن؟ بعد سر ترور قاسم سلیمانی همه کف میزدن، میدیدید؟ میبینید؟ میبینید ذات همه یکیه؟ همش یکیه. بعد بعضی اینجا برا ما بازی در میارن که ما داریم بین ترامپ و اوباما اختلاف میندازیم. اینا کیه؟ اینا کدوم قبرسونی در رفتن؟ سر ملت و شیره میمالن که با این کارمون، ما اگه مثلا با میز مذاکره نریم اون وقت منطق ترامپ تقویت میشه، ما میخواییم بین ترامپ و اون یکی ها اختلاف بندازیم تو آمریکا. اینا کی هن دیگه؟ اینا چقدر ملت رو دراز گوش فرض کردن؟ اینا کی هن؟ اونا بینشون اختلاف بیفته؟ یادتونه میگفتن ما رفتیم بین آمریکا و اسرائیل اختلاف انداختیم؟ بعد اینجا میگفتن تو این حرفا که میزنی تو هم نوا شدی با نتانیاهو. اینا کی هن؟ بین آمریکا و اسرائیل اختلاف انداختیم؟ اصلا مگه میشه؟ من نمیفهمم. ما رو بشیم نمونه اینو بحث بکنیم، بحثشو الان نداریم، یه جایی هم صحبت کردیم مفصل. اختلاف اینا البته ذاتی هست، اینا با هم دیگه وقت چون همه میخوان بکنن اون یه بحث دیگریست، ولی همه بردن نوکرن، هر کی که زور میگه، هر کی که زور داره نوکر تصمیم. اینجا ماجرای سقیفه شد و این بابا همین شکلی رأی آورد و بعد تو انصارم اونی که خیلی قدرتمند بود سعد بن عباده بود، سعد بن عباده رو فی المجلس آقای ابوبکر با لگد زدن ناکوتش کردن آقای عمر بن خطاب و این افتاد تو بستر تا مدت ها. و در مورد آینده جناب سعد بن عباده فقط یه گزارشی بهتون بدم که ایشون کلن دیگه سر و کلش پیدا نشد، همون اول فرستادن جلو در خونهش گفتن ملت بیعت کردن شما باید بیعت کنی، اگه بیعت نکنی گردنتو میزنیم، و ایشون هم گفت من بیعت نمی کنم و خلاصه اینجا میگه کی فرستاد و اینم گفت که اون آقا گفتش که سرد مرد سرسخت ممکن با شما بیعت نکنه تا کشته بشه، اگه کشته بشه تمام عشیره و فامیل رو در راه دفاع از او کشته میشن. گفت بعد به زور ازش بیعت بگیریم، گفت اینقدر وایسته این تا کشته شدن وای میستا، بعد کشته بشه اون وقت دیگه یه طایفه وسیع از انصار شما دست میدیم. اینجا گفتن که اشکال نداره ولش کنید، ولی بایکوتش کرده. سعد از جامعه کناره‌گیری کرد، دیگه نماز نمیومد اینا. اوله این من دارم متن رو میخونم، تاریخ طبری جلد 2 میگه در آغاز خلافت عمر ناگزیر مدینه را ترک کرد، به شام رفت، در سال 15 هجری در آنجا به نحو مرموزی کشته شد و قتل او را به گردن جنیان انداختند. جنا اومدن کشتنشونو، ملت هم گفتن ای وای کشتن سردو. یک گزینه های جدی از آلترناتیو ها به قول امروزی ها از اپوزیسیون های قدر اینا سعد بود که این شکلی محوش کردن. این یه گوشه. دو سه تا ماجره دیگه هم خواستم بگم که دیگه تردد داره شروع میشه و دلالت داره به اینکه کم کم من جمع کنم. ماجرای سقیفه رو گفتم براتون، ماجرای شورای 6 نفره رو می‌خواستم بگم. اون چیکار کنم؟ من می‌خوام از قدرت افکار عمومی استفاده کنم، وقت رو تقویت کنم از دموکراسی. کیا موافقه من 10 دقیقه اضافه در صحبت کنم؟ اینو میگن ذات کثیف دموکراسی. یعنی من الان میکروفون دستمه، قدرت دستمه، شما رو بهتون خط میدم، بعد به خط میکنم، بعد از شما قدرت تولید میکنم برای خودم، بعد میزنم تو دهن اون کسی هم که حرف حق میزنه. اون بنده خدا رو حرفش حرف حقه. من گفتم این تایم باید تموم کنی، ولی من قدرت دستم سوارم دیگه. میبینید اینه ماجرای دموکراسی. الان بخوام با قدرت که از شما من الان میتونم هی با شما ور برم، بعد هی شما رو انگولک بکنم، بعد تحریک بکنم تا یک ساعت شما بخواید من صحبت بکنم. ببینید این ذات دموکراسی چی، بعد هی در شما جد مطالبه کنم، بعد هی بگم مردم میخوام مردم میخوام، بعد هی امتیاز بگیرم از اون ور هی فشار بیارم. میبینید ماجرا رو؟ این دموکراسی تو مملکت هم همینه دقیقاً همین شکلی. بعد دموکراسی این شکلی سقیفه رأی آوردن، انتخابات بود دیگه، رأی دادن دیگه، بعد انصار هم که همه اومدن دست دادن یا آقا انتخاب شد و همه انصار اومدن اوس و خزرج بیعت کردن. بعد خلیفه دوم چه شکلی انتخاب شدن؟ بله؟ وصیت خلیفه اول خیلی مرموز و مخفیانه و اینا که ایشون مثلا اینا گفتن که بعد از من فلانی، هیچکی هم نگفت این که دیکتاتوری میشه، اینا همش شد تتمیه همون گلهی که مردم داده بودن در صحیفه. دموکراسیه تا اونجا میره. بعد باز به خلیفه سوم رسید، بذار براتون بخونم اینا شو، چون میدونم دیگه گیرتون نمیاد و وقتم پیدا نمیکنیم وقت دیگه با هم بشین بگیم تو منبر اینا نیست معمولا. اینو داشته باشید یادگاری، این مطلب خیلی جالبه، خیلی هم جای تحلیل داره. میگه که خلیفه دوم احساس کرد که دیگه مرگش نزدیک هم تا ایشون که کشتن، ولی خب دیگه احساس میکرد که باید کم کم یه طرحی داشته باشه برای بعد از خودش. ابو طلحه انصاری رو خواست، گفت هر وقت از دفن من برگشتی با با 50 نفر از انصار در کنار غرفه‌ای باش که این 6 نفر اونجا برای انتخاب خلیفه به مشورت می‌پردازن. شورای نگهبان اینا مثلا نمی‌دونم مثلا از اون اسمش میشه گذاشت، یه شورای 6 نفر رو تعیین کرد، گفت خلیفه بین این 6 تا باید انتخاب بشه. چی هم نمیگه خب چرا این 6 تا، چرا 10 تا، چرا این اینا باشن، چرا اونا نباشن، اصلا اینا رو چه مسائلی کی اینا رو تایید کرده، برای چی تایید کرد، اینا چیا رو داشتن چیا رو نداشتن. خیلی هم مثلا کلن هم دموکراسی بود دیگه، همه احساس کردن که مثلا رأی‌گیری شد، همه خوشحال بودن از اینکه از صندوق یه نفر بیرون اومده. بعد ببین چقدر قشنگ مدیریت میشه در دموکراسی، مهندسی آرا، مهندسی انتخابات اینه. گفتش که این 6 نفر اینا علی، عثمان، طلحه، زبیر، سعد ابن ابی وقاص، این سعد اون سعد نیست، این سعد بابای کیه؟ عمر سعد، و عبدالرحمن ابن عوف. بقیه‌شو بخونه. هر وقت 5 نفر در خلافت کسی نظر داد و نفر ششم مخالفت کرد، خب چیکار کنیم؟ 5 نفر رأیشون یکی بود، نفر ششم رأیش فهم کرد، چیکار کنیم؟ گردن او را بزن. اگر 4 نفر بر خلافت یکی نظر دادن، 2 نفر مخالفت کردن، گردن آن 2 را بزن. اگر به طور مساوی 2 نفر را انتخاب کردن، آن کسی که مورد نظر عبدالرحمن ابن عوف را انتخاب کنید. چه قشن رأی بدید. همه رسوس من بررسی میکنن، به این رأی بدید و گفتگو میکنن، از همه ایست رأی دادن دارن، مثلا جامعه رو دارم پمپاژ میکنیم، ملت رای انتخابات اینا. اگر آن 3 نفر بر مخالفت خود اصرار ورزیدن، آنها را هم گردن بزن. بعد چرا گفت عبدالرحمن ابن عوف؟ چون میدونه اون بلد دیگه، بقیهش عبدالرحمن بلده چیکار کنه تو شورا، اون پاسکاریه یعنی سال تو کشید، عبدالرحمن یک کله تو گل میدونه سه میشه. طلحه به نفع عثمان کشید کنار، زبیر به نفع علی کشید کنار، سعد وقاص به نفع عبدالرحمن ابن عوف کشید کنار، شدن 3 تا گزینه. رأی عبدالرحمن اینجا تعیین کننده بود. عبدالرحمن چیکار کرد؟ برگشت گفتش که علی، من میخوام اول با تو بیعت کنم. چقدر قشنگه اینا، سیاست یاد بگیرید. علی من میخوام با تو بیعت کنم. توپو میندازه تو زمین امیرالمومنین، چقدر قشنگ. بعد افکار عمومی چقدر قانع میشه. ما اول به علی گفتیم، ما میدونستیم علی لایق تره، کیو میشه اصلا با علی مقایسه کرد؟ همین مردم آخه چون اینا سوال میکردن، بعد مردم ما اتفاق اول به علی گفتیم، گفتیم که اول بود پرسید که کسی حاضره کنار بکشه، گفتن نه. رو کرد برمیر امون، گفت من با تو بیعت میکنم به شرط اینکه طبق کتاب خدا، سنت پیامبر و سیره شیخین حکومت کنیم. قانون اساسی و مقاید میشه. علی بگو من به قانون اساسی پایبندم. قانون اساسی از کجا دارم؟ ای قانون اساسی اعتباری ذاتیه. از خانم طبق کتاب خدا و سنت پیامبر حکومت میکنم. اینجا نگفت نه نه، گفت بزن خب پس نظر عثمان رو هم بپرسم. رو کرد به عثمان، هم رو تکرار کرد. عثمان گفت هر ستاشو بده، هر ستاشو بده. دست عثمان به عنوان خلافت فشرد، کار پایان یافت. میدونست علی اون شرط سومی رو قبول نمی کنه. اینم ماجرای انتخابات در اون شورای 6 نفره، خیلی جای کار داره. بعد اون گردن بزنان فقط یه گوشه براتون خیلی سریع بگم و یه کوچولو هم حل میزان بخونم تمام. یه کوچولو حل میزانش بکنم دیگه کلا شما رو ریختم. الان ببین امکانات الان دیگه پیشرفت شده، الان پیشرفت کرد دیگه، گردن مثل قدیم ها اینا نمیزنن. الان چیکار میکنن؟ چاوی الان ترور رسانه‌ای میکنن تو صحنه انتخابات. یک گزینه رو میکنن این نماد داعشی ها، جونورا، این لجن خان ها، اینا فلانن، اصلا اینا الان بلند، اینا کلن از تحریم اینو در میارن،
یه مش آدم خلوچل افراطی هواپیما ثابت کنه از پشت کوه اومده ای که زبون دنیا رو بلد نیستن، ما زبون رو بلدیم، هر کی هرچی میگه میخندیم. مثلا میگه من دوستم دعوتت کنم دانشگاه، ها 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 این زبون دنیا بلده، منتظر میشه مترجم ترجمه کنه، آه اینو گمه زبون دنیا بلده. ولی مهم اینه که تو رو یه جوری من آدم میسازم از تو، ملت به من نگاه کنن، به تو نگاه کنن، بگم ملت کی زبون دنیا رو بلده؟ همه بگم تو. آقا این به قوارش نمیخوره، تو مثل بلبل انگلیسی هم حرف بزنی، مذاکره هم بری بکنی، شیشیش بزنی، لول بکنی، باز ملت به تو نگاه میکنن، به من نگاه میکنن، میگن تو زبون دنیا رو بلدی. این تنها رسانه‌ایه، اما دیگه لازم نیست گردن بزنی، رسانه داری با رسانه گردن بزنی، این بکنی نابود بکنی. هر کی مخالفت کرد گردنشو بزن. این از دو سه خط سریع ازتون نمیکنم، قول میدم انشالله مشکل پیش نیاد، سریع بخونم. خیلی مطلب اینجا داره، جلد 4 المیزان صفحه 191 تا 196 اینجاشو فقط اگه بخون، چون 70 صفحه است کل مطلب، من خواستم این 7 صفحه رو بخونم، 5 صفحه 6 صفحه رو، ولی خب چون وقت کم میاد نمیشه و نمیرسیم اونا، چند خطشو مختصر میخونم و قول بدید برید مطالعه کنید. قول میدیم؟ نه؟ چرا خوب؟ برای چی؟ کیا قول میدم برای خودشون بخونم؟ لاغل همین چند صفحه رو، یک، دو، سه، یا حالا اقلیت های مذهبی به حساب دیم چیه این ها؟ الان تمام زبایی هیچی جوری نمیتونم بخونم، بذار فقط در این پاراگراف رو یک گوشه ایشون بخونم برای تو. می‌فرماید که اسلام ولایت پیغمبر با دموکراسی تفاوت داره. فقط یه سوال یادم نره بس مسئله چون حضرت زهرا پاشدن اقدام کردن قیام کردن برای اینکه از ولایت کی حمایت کنن؟ پیغمبر و امیرالمومنین. اینکه یادم نرفت. الان می‌فهمم که ولایت پیغمبر ضد چیه؟ دموکراسی. بخونم براتون. یکی از بزرگترین تفاوت‌ها که میان رژیم اسلام و رژیم دموکراسی هست این است که در حکومت‌های دموکراسی از آنجا که اساس کار بهره‌گیری مادی است، یعنی چی بهره‌گیری مادی است؟ یعنی هر کی زور داره، پول داره، زور میگه بقیه هم باید زیر بلیط اون زنده بمونن، درسته؟ بقیه هم اون خوردن میدازم بهت خفت میکنم میکشم بهت نمیری هم گرسنگی بد بد گوش بدم میگه بهت میگم این میشه بهره‌گیری مادی. قهرن روح استخدام غیر و بهره‌کشی از دیگران در کالبدش دمیده شده، این همان استکبار بشری است که همه چیز را تحت اراده انسان حاکم و عمل او قرار میده، حتی انسان‌های دیگر را، و به اجازه میده از هر راهی که خواست انسان‌های دیگر را تویول خود کنند و بدون هیچ قید و شرطی بر تمام خواسته‌ها، آرزوهایی و از سایر انسان‌ها داره مسلط باشه. شما را به خدا این کلمات رو داشته باشی، تو رو قرآن گوش بده. این به عینه همان دیکتاتوری شاهی است که در اعصار گذشته وجود داشت. چیزی که هست اسمش عوض شده و آن روز استبدادش میگفتند و امروز دموکراسیش میخوانند. جان فدای علامه طباطبایی، این حرفا رو آخره در این سی گفته. من تنها قبلی که در تمام عمرم همه مشهد و قم و همه اینجا یه قبر میرم خودم روش پهن میکنم، قبر علامه طباطبایی. نمیدونی من چقدر دیوانه این مرده. بی نظیر این شخصیت. چی میدیدین؟ چی میگفتین؟ بلکه استبداد و ظلم دموکراسی بسیار بیشتر است. آن روز اسم مسما هر دو زشت بود، ولی امروز مسمای زشتر از آن در اسمی و لباسی زیبا جلوه کرده. یعنی استبداد با لباس دموکراسی و تمدن که هم در مجلات میخوانیم و هم با چشم خود میبینیم چگونه بر سر ملل ضعیف میتازد و چه ظلمها و اجحافات و تحکمات رو درباره آنان روا میدارد. این پاراگراف تمام. فراعنه مصر و قیصرهای امپراتوری روم و کسراهای امپراتوری فارس اگر ظلم میکردن، اگر زور میگفتن، اگر با سرنوشت مردم بازی نموده به دلخواه خود در آن عمل میکردن، تنها در رعیت خود میکردن. احیانا اگر مورد سوال قرار میگرفتن، البته اگر در پاسخ عذر میوردن که این ظلم و زورها لازمه سلطنت کردن و تنظیم امور مملکته، اگه به یکی ظلم میشه برای اینکه مسئله عموم تعمین بشه، اگه جز این باشه سیاست دولت در مملکت حاکم نمیشه، شخص امپراتور معتقد بود که نبوغ و سیاست و سروری که او داره این حق رو بهش داده، احیانا هم به جای اوزها با شمشیر خود استدلال میکرد. امروزه دیگه بقیشو نمیخونم، فقط از اشاره از بیرون، الان یا با صندوق رأی و به اسم رأی مردم و این حرفا درمیتو میبندن، کدومش زشته؟ دیکتاتوری یا دموکراسی؟ نظر شما چیه؟ نظر علام تابتاری بشین روش فکر و اساس کنم نظر علام تابتاری به نظر اساس علام نزدیک بود، شاید هم یکی بود، چون نظر علامه نظر برآمده از متن قرآن رو بود و حضر زهرا رو با دموکراسی کشتن. از این به بعد دوزه حضر زهرا جور دیگه ای با هم بخونیم، همه این ضرباتی که وارد شد دیگه ضربه یک نفر و یک قوم و یک جبهه و اینا نبود، این سیلی که بر صورت فاطمه زهرا وارد شد با دست دموکراسی بود، این غلاف شمشیر در دست دموکراسی بود، آن کسی که در خانه فاطمه را آتش زد خود دموکراسی بود. با دموکراسی فاطمه زهرا رو میکشتن. ابن عبدالربه اندلوسی در اخوة‌الفریج جلد 4 میگه که خلیفه دوم وقتی اومد کشته در خونه فاطمه زهرا گفت اون خونه رو با اهلش آتیش بزنید، حضرت زهرا از پشت در صدا زد که واقعا شما جرأت به این کار میخواید بکنید و خونه رو آتیش بزنید؟ او برگشت گفتش که یا خونه رو آتیش میزنیم یا در می آیید به آنچه که امت برام در آمده است. جمله رو نتونه، گفتش که کسی که بدون مشورت مسلمین حاکم بشه لا بیعت له، اونجا پشت در خونه حضرت زهرا چه میگفت؟ ملت رأی دادن، مگه از شهر هرتزه؟ مگه اونجا صاحب نداره شما برده علیه رأی ملت؟ مردم توقع دارن اثرات رأیشون دیده بشه، مردم رأی دادن. آره که دوتا جناح دوتا لیدرن، اون جناح هم این شکلی بازی میدیم، یه جای سخفی سربسته نشستیم تقریب گریم تموم شده بشه. وزیخ زهرا سلام الله علیه ما فرمود نه در رو باز میکنم نه اجازه میدم در رو بخونه بشه دیگه، وارد امروز بیشتر نمیدونم بشه نشه، این در شعله بر شد با لگد به این در کوبیدن. فاطمه زهرا بین در و دیوار، معاویه در نامه به امیرالمومنین میگه که علی تو چه ادعایی داری در مورد مردم؟ تو همون کسی هستی که من عذر میخوام این تعبیر رو میگم، تو متن نامه معاویه هست و حضرت هم جوابشو دادن، جواب امیرالمومنین تو نهج البلاغه هست. معاویه گفت که علی تو بین مردم پایگاه رأی نداری، مردم تو رو نمیخوان، مگه یادت رفته تو همون کسی هستی که طناب انداختن گردنت؟ یا امام رضا من از شما عذر میخوام، یا صاحب از زمان عذر میخوام، مثل یک شتر تو رو تو این شهر چرخوندن به هیچ کی صداش در نیومده. امیرالمومنین چی جواب داده؟ فرمودن اینی که تو گفتی که تعریف از من کردی، چه اشکالی داره یک مؤمن در دین خودش مظلوم باشه، پای حق بریسته و مظلومیت بریسته؟ چهل نفر می کشیدن امیرالمومنین رو، فاطمه زهرا یک تنه دست انداخت رو کمربند امیرالمومنین. ببین دموکراسی رو 41 یه وقت گول نخوری کی بیشتر رأی داره کی بیشتر دانشجو، یه طرف 40 نفر قدان بند زورگو قلدو، یه طرف دختر پیغمبر، اونم با اون وز بین در و دیوار وزه هم کرده پهلو شکسته. رو زمین خودش رو کشونده دنبال امیرالمومنین، دست اندازه به کمربند. اینا دیدن حریف فاطمه نیستن، یک نفره ایستاد کمربند علی رو گرفت، اینا دیدن نمیتونن علی رو بکشن. اینجا حضور کرد به اون نامرد، گفت چرا دست فاطمه رو کوتاه نمی‌کنی؟ گفت عالی جناب چطور دستش رو کوتاه کنم؟ شما چی دستور میدید؟ گفت غلاف شمشیر رو بیرون بیار. امام صادق فرمود سبب شهادت مادر ما فاطمه زهرا اون ضربه بود که به بازوی مادر ما زدن. یعنی بشین رو این فکر کن، بین در و دیوار رفته، بچه از دنیا برده، پهلو شکسته، سینه شکسته، سیلی به صورت مبارک خورده، هیچ کدوم اینجور سبب قتل نبوده. فاطمه رو یه ضربه کش، اونم همین ضربه بود. بگه دست به کمربند امیرالمومنین بود، آنچنان با غلاف شمشیر زد، دیگه این دست آخر بالا نیومد، دیگه دست فاطمه بلند نشد.